شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. 13 جشنواره سینمایی آسیا پاسیفیک یا به زبان دیگر اپسا روز گذشته در شهر بریزبن به کار خود خاتمه داد. در جشنواره اپسای امسال 6 سینماگر ایرانی برای 5 فیلم نامزد دریافت جوایز اپسای امسال شده بودند. در مراسم اهدای جوایز شب گذشته فیلم رونا مادر عظیم توانست جایزه تنوع فرهنگی تحت حمایت سازمان یونسکو را از آن خود کند. فیلم مستند خط باریک قرمز جدیدترین فیلم مستند فرزاد خوشدست فیلمساز ایرانی نیز در شمار نامزدهای جوایز اپسای امسال بود. آقای خوشدست فیلمساز ایرانی است. او در سال 1356 در شهر مشهد به دنیا آمده است. آقای خوشدست نخستین فیلم کوتاه خود را به نام پرواز چه سخت است در سال 1372 ساخت. او از آن زمان تا کنون چندین فیلم کوتاه و مستند ساخته است. آقای خوشدست کارگردان و تهیه کننده این فیلم به همراه خانم نگار اسکندرفر به عنوان تهیه کننده این فیلم مستند آن را تهیه کردند. من پیمان جمالی هستم و روز گذشته فرصتی دست داد تا پیش از مراسم اهدای جوایز اپسا گفتگوی داشته باشم با آقای فرزاد خوشدست که توجه شما رو به شنیدن این گفتگو جلب میکنم. جناب آقای فرزاد خوشدست، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. آقای خوشدست، فیلم مستند شما به نام خط باریک قرمز نامزد جایزه 13 جشنواره سینمایی آسیا پاسیفیک یا به زبان دیگر اپسا شده. امکان داره در ابتدای گفتگو لطفاً کمی درباره مضمون این فیلم لطفاً برای شنوندگان ما لطفاً توضیح بفرمایید.
من عرض کنم خدمتتون، اول سلام میگم به همه ایرانیایی که دارن این برنامه رو میشنون و به هر حال در آینده حتما مخاطبای این فیلم هم خواهند بود و به هر حال با دیدن فیلم خیلی بهتر میتونن متوجه صحبتهایی که من و شما داریم میکنیم بشن. چون به هر حال این دوستان الان فیلمو ندیدن و خیلی هم دوست ندارم، حالا چون فیلم ما الان در دنیا هنوز اکران اولش انجام نداده.
من فقط کلی پرسیدم خدمتتون، یعنی
آره قصه رو خیلی روش دوم نمی‌کنیم. اما موضوعی که هستش موضوع کار منه. ببینید، خط باریک قرمز در باره چند نوجوان مجرمه که از بین 60 تا 70 زندانی و مجرم اینا انتخاب میشن و توسط یک و چند مربی تئاتر، مربی بازیگری که هم چهره های مهمی هستن مثل فرهاد اصلانی، توماج دانش بهزادی، هنگام قاضیانی و خیلی های دیگه، این مجرمین شروع میکنن کار کردن و از طریق هنر نمایش ناگفته های زندگی خودشونو میگن، یک نمایشنامه رو تنظیم میکنن و بعد این نمایش قراره بیرون از زندان اجرا بشه. حالا اینکه اینا اجازه بتونن بگیرن برای اینکه از زندان خارج بشن و از یک طرف دیگه یک سری زندانی هایی که توی اینا هستن تصمیم میگیرن که اون روز فرار کنن و اینو به مربیاشون هم میگن که اگر از زندان بیان بیرون فرار میکنن و بعد شما میتونید حالا با دیدن فیلم ببینید چه اتفاقی میفته.
100%. جناب خوشدست، امکان داره بفهمید چه دلیلی شما رو برانداشت تا چنین موضوعی رو برای فیلم مستندتون انتخاب کنید؟
خیلی خوب شد این سوال رو پرسیدین پیمان جان. ببینید، من یک فیلمی دارم قبل از این فیلم به اسم زنی که نام ندارد، من ویدو دنیم. من اینو توی قرچک ورامین ساختم، زندان زنانه قرچک ورامین. این فیلم الان قابل دسترسی روی سایت های مختلف آمازون و یوتیوب و سایت های مختلف اینترنتی که میتونن ببینن. الان یک فکر کنم 2 هفته که در دسترس قرار گرفته. من توی این فیلم یک سوژه داشتم، یک زنی که از 13 سالگیش تو زندان بوده و اون موقع 31 سالش بود جلوی من قرار گرفت و تقریبا نیمی بیشتر از زندگیش رو تو زندان گذرونده. حالا اونم اگر ببینید اون تو اپیزود 4 زنی که نام ندارد هست این زن. من تو چند روزی که توی زندان زنان با این بودم، وقتی ازش میخواستم خداحافظی کنم جدا بشم، به من گفت کاش چند روز دیگه اینجا بودی. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه توی روزهایی که با تو بودم خیلی حالم خوب بود، دوربین تو، فضای کار تو، و به قول خودمون و به قول روانشناس ها و آرتیست ها برون ریزی هایی که انجام میداد جلوی دوربین باعث شده بود حال خوبی داشته باشه. من وقتی کارم تمام شد از زندان زنان اومدم بیرون فکر کردم، گفتم کاش که این زن وقتی 13-14 سالش بود من میرفتم سراغش و این چقدر آرامش پیدا میکرد و ایده خط باریک قرمز همینجور تو ذهن من شروع شد شکل گرفتن. من وقتی تدوین زنی که نام ندارد، چون مشاور من سر اون کار استاد مرحومم آقای عباس کیارستمی بود، بردم اینو براش مطرح کردم، گفت این اون کاریه که تو بعد انجام بدی. چرا؟ چون فقط سوژه زندانی رو در یک تنگنای حبس گیر نمیندازی که ازش به قول خودشون اعتراف بگیری. تو داری یه جهان دیگر رو در زندان به این میدی. ببینید، من عاشق آدم‌هایی‌ام که به آخر خط رسیدن. من چه تو فیلم‌های داستانیم چه تو فیلم‌های مستندم همیشه رفتم سراغ آدم‌هایی که به آخر خط رسیدن، هیچ امیدی نداشتن. تو زندان زنان 4 تا سوژه دارم که اینا اعدامی‌ان. اینجا هم اومدم سراغ بچه‌هایی که هیچ چیزی نداشتن جز روزمرگی کسالتبار وحشتناک زندان. و من اومدم یک دنیای دیگه به اینا نشون بدم، یک جهان دیگه رو براشون باز بکنم. اینجوری بود که من از تو زندان زنان این ایده رو گرفتم، آوردم با بچه‌های زندانی زیر 18 سال اون کار، این کار وحشتناکه که واقعا 5 ماه من توی زندان واقعا در شرایط سخت تونستم این کار انجام بدم. و واقعیتش اینه، ایده اینقدر عجیب بود که همه کسایی که به من میخواستن کمک بکنن میگفتن این وسط کار کم میاره و نمیشه این کار، و اتفاقا میخواستن یه جوری من زمین بزنن با اجازه دادن برای این فیلم ساختن. ولی من و گروه درجه یکم تا آخرش رفتیم و اون اتفاق بزرگی که حالا تو فیلم میبینین رقم زدن. خود بچه های زندان. البته
جناب خوشدست، معمولا همونجور که تقریبا خودتون هم فرمودید، ساخت فیلم های مستندی از این دست اون هم در فضای هنری ایران به دلیل محدودیت هایی که برای سینماگران ایرانی از دیرباز موجود بوده نباید کار آسانی بوده باشه. امکان داره بفهمید شما برای ساخت این مستند 90 دقیقه‌ای با چه چالش هایی روبرو شدید؟
ببینید، من نمیخوام وقتی یه کار ساخته میشه به مسائل و مشکلاتش فکر بکنم. از اینکه حتی عوامل خود من به لحاظ روحی و روانی دچار مشکل شدن. من فیلم بردارم 65-6 سالشه، مرتضی پورسندی که از بهترین فیلم بردارای تاریخ سینمای مستند داستانی ایران الان داره فیلم حسن فتحی رو تو ترکیه فیلم برداری میکنه و به هر حال درجه یک این آدم. این آدم که به هر حال با تجربه ترین و برخواد یه جوری برخواد پدر گروه بود، از فضاهایی که بعض موقع داشتیم و حتی حالا بازرسی ها و برخورد ها و حالا گلایه هایی که حالا هستش اساسا اتفاق می افتاد، می اومد به من گلمند می شد و می گفت به خاطر تو سکوت می کنم کارمو می کنم، تا مسائل روانی که حتی ایشون می اومد به من می گفت فرزاد من شبا دارم خواب بد می بینم وقتی از سر فیلم برداری میام خونه، احساس می کنم بچه های من که همسنین بچه‌ان تو اون اتاقی که باید بخوابن نیستن و راه میرم توی خونه. ببینید، فضا هم به لحاظ فیزیکی هم به لحاظ متافیزیکی و روحی و روانی سخت بود، وحشتناک بود. شما تو خیابون رد بشین یه آدم دردمند ببینید بلا فاصله به هم میریزید. شما 5 ماه فکر کنین ما با این آدم ها زندگی کردیم، با کوه درد روبرو بودیم. با بچه روبرو بودیم که میومد جلوی من گریه میکرد میگفت تو روستای ما خواهر من و مادر من که تنها زندگی میکنن به نونوایی سر کوچه بدهکارن آقای خوشدست و گریه میکرد. من مدام با این آدم ها زندگی کردم، پیرم کرد این موضوع. ببینید، و من واقعا بگم که توقع بیشتری داشتم، نه به لحاظ خارجی به لحاظ داخلی، چون خط باریک قرمز یک تز داره میده برای کاهش خشونت در دنیا. من دارم در خاورمیانه زندگی میکنم، فیلم میسازم جایی که پر از جنگ و خونریزی و خشونت و و و و و, و هزار اتفاق منفیه. خط باریک قرمز داره یک پیشنهاد میده برای این منطقه که میتونیم کمش کنیم، آزمایش میکنه، جواب میگیره. میدونید، من نگران این موضوع ها هستم، این نگران این موضوع ها بودم، دوست داشتم این حمایت ها رو نه تنها تو کشور خودم، تو منطقه ببینم. هنوز ندیدم. واقعیتش اینه تو همین آسیا پاسیفیک الان فیلم های با فیلم من کاندید هستن که بعضن 4 تا کشور 3 تا کشور پشت تولید فیلم بودن. هیچ چیزی پشت تولید فیلم من نبود به غیر از اراده چند تا آدم، عشق چند تا آدم. ببینید خیلی فضای خیلی سختی بود و هست و هست، کما این که من که از سوژام توی این فیلم بی نظیر شد این بچه ها و واقعا تغییر کرد، ولی هنوز نتونستم بیارمش بیرون و قرار اعدام بشه چند هفته دیگه و من کمپینی رو انداختم توی اینا که به این بچه کمک بکنم. متاسفانه شکیش یک عددی رو جلوی پای ما گذاشته که واقعا سخته، واقعا سخته و واقعا دارم دعا میکنم. من چند ساعت قبل از این که چمدونم ورده من بیام استرالیا، میلاد از تو زندان به من زنگ زد، آی خوشتست چی میشه؟ ببینید این موضوعات تموم نشدنیه، در حالی که داره یک پیشنهاد میده که جهان اطرافش رو درست بکنه، خود فیلمساز داره نابود میشه.
جناب خوشتست، فیلم شما نامزد دریافت جایزه ابسای امسال شده، آیا این نخستین حضور شما در یک جشنواره بین‌المللی هست؟
نه، من با فیلم زنی که نام نداردم فستیوال خوبی رفتم. بعضان بعضیاش هم خودم رفتم، بعضیاش هم درگیر بودم نتونستم برم. از اون فستیوال بزرگ حقوق بشر نپال که آخرین حضورش بود که هم زمان شده بود با جشنواره جهانی فجر که من خط باریک قرمز تو ایران رو نمایی کردم و اونجا من جایزه نتبک رو گرفتم. بنیاد توسعه سینمای آسیا رو برای این فیلم توی جشنواره جهانی فجر گرفتم و ولی زنی که نام نداد عزم کردم که به برلین نپال رفت، درخت طلایی آلمان رفت، توی سی پی جشنواره بزرگ کوپنهاگ اونجا نامزد بهترین فیلم شد و تو یونان فستیوال پلپونیس رفت، اونجا هم نامزد شد فیلم قبلیم. اما خط باریک قرمز اولین حضور جهانیشه، در حالی که خوشبختانه هنوز اکران نداره. آسیا پاسیفیک اکران نداره و ما ورلد پریمیرمون در دنیا هنوز محفوظه و امیدوارم اولین فستیوالی که اکران میشه هم فستیوال خوبی باشه و اینجا هم به هر حال اتفاق خوبی بیفته فردا شب.
جناب خوشدست، خط باریک قرمز همونجوری که فرمودید در چه بخشی نامزد شده و رقبای دیگر شما در این بخش چه فیلم‌هایی و از کدام کشورهای جهان هستند؟
بخش مستند کاندید بهترین فیلم هستیم. متاسفانه امسال ما سینمای داستانیمون توی بخش بهترین فیلم و بهترین کارگردانی متاسفانه حضور نداره. واقعا فیلم‌های خیلی خوبی بودن که میتونستن به نظر من نامزد بشن، از جمله همین قصه شیرین که نامزد بهترین فیلمنامه است. ما تو بخش بهترین فیلم مستند کاندید شدیم از سینمای ایران، سینمای مستند ایران. و 4 تا فیلم دیگه هست، یه فیلم خیلی خوب از چین هستش که حضورهای درخشانی داشته در فستیوال‌های مختلف از جمله ساندنس، یک فیلم ظاهراً روسی هستش که محصول 4 تا کشور البته، یه فیلم از خود کشور استرالیا هستش و فیلم های خوبی هستش. بعضا حالا من نگاه کردم فیلم های خوبیه و امیدوارم که به هر حال اون اتفاق خوبه بیفته. اما من فیلمم به دلیل اینکه من خیلی آسیا پاسیفیک رو دوست دارم به دلایل زیادی که حالا شاید جای صحبتش نباشه، ما اولین حضورمون رو با آسیا پاسیفیک شروع کردیم و آسیا پاسیفیک میتونه به نظر من این فیلم رو از جایگاه خودش معرفی کنه به دنیا که ما ورلد پریمیر خوبی داشته باشیم بعد این جشنی که فردا شب برگزار میشه.
سینمای ایران در سالهای اخیر سهم رو به افزایشی رو از جوایز ابسا از آن خودش کرده. شما شانس دریافت جایزه برای فیلم مستندتون رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید ما حدوداً 3-4 بار برای مستند کاندید شدیم، نامزد داشتیم. مهدی منیری بوده و مثلا آخرین بارم که 3 یا 4 سال پیش دوست عزیزم مهرداد اسکویی فیلم خیلی خوبی داشت که اتفاقا اونم با دختران کانون اصلاح تربیت کار کرده بود و ولی از یک منظر و ساختار دیگه‌ای بود اساسا و اون هم جایزه بهترین فیلم مستند، یعنی تنها باریه که ما فیلم مستندمون جایزه بهترین فیلم تو ابسا گرفته. البته یک فیلمساز ایرانی به اسم طه کریمی هم این جایزه رو گرفته ولی اون فیلم مال کردستان عراق بوده حالا و متاسفانه طه کریمی زمانی که قرار بود جایزه رو بگیره توی عراق رو به مین رفت و کشته شد و برادرش اون جایزه رو اومد گرفت. اما سینمای ایران تو بخش مستند به این شکل بوده که حالا بنده هستم بعد از 3-4 سال که از فیلم مهرداد میگذره هیچ فیلمی نامزد نشده بود، هیچ فیلم مستندی. اما تو بخش داستانی در اوائل ابسا ما خیلی خوب بودیم، اما متاسفانه 3-4 دوره یه که ظاهرا اتفاق خوبی نیفتاده برای سینمای داستانی ایران، علل خصوص پارسال که تقریبا هیچ حضوری نداشتیم تا اونجا که من میدونم. پیار سال حالا به دوست خوبم نوید محمدزاده تقدیر شد ازش برای بازیگری فیلم علی جلیلوند، فیلم بدون تاریخ بدون امضا که نوید مطمئنم امسال حتما با فیلم خیلی خوب متر 6.5 هست میتونه جایزه بازیگری بگیره، خیلی هم امیده بهش. میگم این چند سال اخیر خیلی حضور درخشانی نداشته سینما ایران و حالا دلایل زیادی داره که بحث کارشناسی میشه یه وقت دیگه بهش پرداخت، اما اتفاق خیلی خوب همین حضور به فیلم بهزاد نلبندیان تو بخش انیمیشنه که برای اولین بار ما تو بخش انیمیشن کاندید داریم و من مطمئنم که امید اول امسال ما واقعا فیلم بهزاده، چون بسیار کار درخشانیه. اون هم حالا باهاش صحبت خواهید کرد.
خواهش میکنم جناب آقای فرزاد خوشدست، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به بخش فارسی رادیو اسپیس اختصاص دادید.
خواهش میکنم، قربان شما. متشکرم از وقتی که شما دادید. امیدوارم که فردا شب برای سینما ایران اتفاقای خوبی بیفته.
خواهش میکنم. آیا میخواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن میگیرید گوش کنید.